الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. تفصیلی از فقیه همدانی قدس الله نفسه الزکیه نسبت به قسم چهارم استصحاب کلی. گفته شد که شیخ انصاری و محقق خراسانی به تبع ایشان اقسام استصحاب کلی را سه قسم اعلام کرده اند که آشنا هستید و یادآور شدید. قسم چهارم را سیدنا استاد برجسته سازی فرموده اند که به این قسم چهارم فقیه همدانی و سید الحکیم هم اشارتهایی دارند. کتاب مصباح الفقیه جلد یک بحث کتاب طهارت بحث شک در وضو و نقض وضو. فقیه همدانی قدس الله نفسه الزکی می فرماید که این موضوع به دو صورت است، یعنی اگر دو عنوان یا دو فرد در محدوده حالت سابقه قرار داشت تفصیل وجود دارد، به این معنا که اگر موضوع قضیه استصحاب یقینی به وجود دو فرد بود و شک در تعاقب، در این صورت استصحاب جاری است، و اگر یقین سابق بحث از وجود دو عنوان بود و شک در بقا از جهت انطباق دو عنوان به وجود آمد، استصحاب جا ندارد. توضیح مسئله: صورت اول در مثال عبارت از این است که مکلف یقین دارد به دو وضو و یک حدث، اما شک در این دارد که وضوء دوم، وضوء تجدیدی بوده و حدث باقی است، یا نه وضوء دوم بعد از حدث بوده و رافع حدث شده است. در این صورت قضیه از این قرار است که حدث قطعاً بعد از وضوء اول صورت گرفته، اما شک در این است که وضوء دوم تجدیدی بوده، یعنی پشت سر وضوء اول بدون ناقض، اگر باشه میشه تجدیدی، بدون تحقق ناقض وضوء دوم وضوء تجدیدی است. اگر وضوء تجدیدی بوده، حدث بعدن به وجود آمده و فرد قطعاً محدث است، و اگر وضوء دوم رافع بوده بعد از حدث بوده، مکلف متطهر است. شک در بقاء طهارت است، این مکلف یک یقین به طهارت دارد. کجا؟ حین وضوء دوم یقین به طهارت دارد که این وضوء یا تجدیدی است که مفید طهارت، یا رافع حدث است که باز مفید طهارت، یقین به طهارت دارد و شک در حدث بعد از آن که حدث بعد از آن صورت گرفته یا نگرفته، می شود در حقیقت یقین به وضوع و شک در حدث. این استصحاب جاری است، ارکانش تمام است بلا اشکاله. تقریبا می شود استصحاب معمولی از جهتی ما که ساده سازی کردیم، تقریبا به شکل استصحاب معمولی در آمد، و الا در کل شما کلی طهارت را استصحاب میکنید. یک طهارت کلی دارید، یقینا شک میکنید که اون کلی طهارت شما باقی است، و یا این که رفع شده است به خاطر اینکه احتمال میدید حدث بعد از آن صورت گرفته باشد. در نتیجه این استصحاب را فقیه همدانی میگد درست است و بلا اشکال که معلوم شد. اما صورت دوم که متیقن ما در تردید بین عنوانین باشد از جهت انطباق، صورت دوم که موضوع صورت دوم که موضوع قضیه استصحاب دو عنوان هست، دو عنوان هست و شک در انطباق آن اینو یک بار خواندیم. این همون حرفی است که قسم چهارمی که سید فرموده بود تکراره. مثلا چه بود دو عنوان؟ یقین داریم زید در این خانه هست و و متکلم. زید آمد بیرون، الان شک میکنیم که اگر زید با متکلم منطبق بوده آمده بیرون و کسی نیست، و اگر منطبق نبوده کلی در ذهن متکلم باقی است. معلوم شد این قسم چهارم بود که گفتیم. سید چه فرمودن؟ استصحاب جاری است. احسنتم، یادتون. مثلا این قسم دوم را، این تفصیلی که فقیه همدانی داده است، صورت دوم را در شکل عنوانین که شک در انطباق داشته باشیم اعلام میکند. اگر موضوع قضیه استصحاب دو عنوان باشد که شک در انطباق داشته باشیم، می‌فرماید در این صورت استصحاب جاری نیست. فقیه همدانی میگه چرا؟ مثال محل ابتلاء است. اگر کسی یقین دارد به جنابت و بعد هم غسل انجام میداد، آنگاه در لباس خودش منی میبیند، در این جا شک میکند که اون جنابت قبلی منطبق است با این منی که در لباس الان هست، عنوان تطبیق میکنه یا نه اون جنابت جدا بوده یقینا رفع شده و این منیه که دیده میشود ممکنه جنابت ثانیه باشد. میفرماید در اینجا استصحاب جاری نیست. چرا؟ برای اینکه اون عنوان اولی که جنابت قطعی و یقینی بود که به وسیله غسل مرتفع شد، یقین به ارتفاع، و این جنابت ثانیه را احتمال تطبیق میدیم، شک در حدوث آن داریم. بنابراین استصحاب در صورتی که موضوع قضیه عنوانینه که مورد شک در انطباق باشد استصحاب جاری نمی شود. پس چشم، اشکال فقیه همدانی این قسم چهارم از استصحاب را غیر معتبر اعلام کرد که نتیجهش می شد شک در حدوث. بفرمایید مثال یه بار دیگه آقای لنکرانی، مکلف یقین دارد که جنابت براش عارض شده، یقین، بعد غسل میکند، یقین دارد که اون جنابت اولی مرتفع شد، غسل جنابت انجام داد، ولی که پس از غسل در لباس شخصی خودش یک اثر از منی میبیند که جنابت ثانیه هست یا اثر جنابت اولا. من بله حالات شخصی خودش رو بیان میکند شیخ ما، درسته، خیلی خوبه. ذهن منم آمد این مطلب که برای شما بگم، شما گفتید. آقای لنکرانی میگد که آدم در لباس خودش منی ببیند خبر نشد نمیشه، خودش خبر میشه. این قصه از چه قراره که بگید جنوب شده و شک نمی کنم. در موقع جنوب حساس یک حرکت و یک وضعیت خاصی برای بدنش به وجود میاد، دقیق لمس میکنه. این یک، این دو، این سه، جایی برای تردید نیست. خود شما جواب دادید. انسان حالت طبیعی دارد و حالت غیر طبیعی دارد و مشاکل دارد، آرامش دارد، تنها دارد، مسافرت دارد و اوضاع نامتعادلی دارد. در اوضاع نامتعادل بدن گاهی درست با آدم اطلاع رسانی نمی کند. گاهی میبیند آدم محتلم شده، سابقه نداره، برای بار اول محتلم شده، چه خبر نشده. رؤیه در جنابت چه گفته بود؟ رؤیت منی، رؤیت میشد. این نوبت، این مسئله از این قرار است که در لباسش منی رؤیت شده و جسم احساس نکرده است. سوال شما به جا بود، توضیح میخواست، احسنتم. بنابراین سوال شما جواب داده شد دیگه، اصل مسئله معلوم بود. ذهن شما رو اون قسمت مغشوش کرده بود که خلق شد. در این مثال شم موضوع قضیه استصحاب چیه؟ عنوانینی که شک در انطباق آن به وجود میاد. اگر موضوع قضیه عنوانینی باشد که شک در انطباق آن به وجود بیاد، فقیه همدانی فرمودن که جا برای استصحاب نیست. این اشکالی بود یا دقت بود از فقیه همدانی. من امروز برای عزیزان از باب آشنایی به جو فقهایی گفتم که قدوه مثلا صاحب جواهر مسالک است و قدوه سید الحکیم جواهر و قدوه سیدنا الاستاد فقیه همدانی است، که فقیه همدانی گفته می شود که مثل شیخ انصاری است. شیخ انصاری در اصول تحول ایجاد کرد، وضعیت اصول را به شکل دیگر و دقیقتر و شکوفاتر ما به وجود آورد. فقیه همدانی شیوه استدلال فقهی را به نحو عالی و دقیق و منقح و مرکز تنظیم کرد. فقیه همدانی که اشکال رو فرمودن، سیدنا استاد جوابی میداد، یه ذره پیچش تند عنایت کنید. بسیار آسان سازی میکنیم، انشالله معلوم بشه. سیدان الاستاد میفرماید که این اشکال فقیه همدانی درست است اگر ما بگیم که در اینجا منظور ما از استصحاب استصحاب فرد است، ولی ما استصحاب فرد اعلام نمی کنیم، ما استصحاب کلی اعلام می کنیم. در صورتی که استصحاب کلی اعلام بکنیم، یک کلی متیقن داریم تحت عنوان کلی متیقن ما تحت عنوان جنابت یا حدث، عفوا حدث اکبر، یک کلی داریم تحت عنوان حدث اکبر در این مثال و شک در وقاع آن میکنیم که تطبیق دارد جنابت اولا با ثانیه تا رفع شده باشد یا تعدد است تا باقی باشد. ارکان استصحاب کامل است. چطوری کامل است؟ هم یقین به تحقق کلی حدث داریم، هم شک در بقاء حدث داریم به عنوان کلی. منشأ شک ما در بقا تطبیق عناوین بوده است، بنابراین استصحاب را ما از پنجره کلی نتحدث عن الاستصحاب من نافذت الکلی و على هذا الاساس نرى ان هناك يوجد اليقين بالنسبه الى ذاك الكلي والشك ايضا يتصل بذاك الكلي فاركان الاستصحاب هناك تامه كامله. تمام. خودش یک کلی، خود حدث اکبر اینجا کلیه، خود حدث اکبری که افرادش جنابت، دو تا جنابت، سه تا جنابت، افراد یک حدث میشن، یک حدث کلیه که در ضمن تحت سنفی باشد. شما اگر میخواد حدث را، حدث اکبر را نوع بگیرید، چند صرف براش درست کنید، یک صرف اینه، یک صرف کلیست، معنی این نداره. حالا
فهارت حاصل شد یقین به فهارت نه،
شما را اشکال محققی همدانی ذهن شما را جذب کرد. بازم تکرار کنم، ذهنتون را از فرد خارج کنید، بیارید به طرف کلی. فرد منشأ شک که
حدثی که یقین داشتیم آن کلی هم در نظر بگیریم، چرا طهارت کلی در نظر بگیریم با یک قص طهارت بدهیم؟
شما اجازه بدید ظاهرا جواب خوبه، جواب شما الان بگم، هرچند الان در ادامه بحث شاید به این سؤال شما اشاره کنیم، ولی الان ادام ندم برای حضرت عالی تأخیر وجهی نداشته باشه. آقای نور محمدی، مسئله اینه که مکلف یقین به حدث دارد، ابتدا یقین به حدثه، بعدش طهارته، و بعد طهارت که آمد این حدث از بین برد، کلی حدث یا باقیست؟ بقاش از کجا؟ بقاش از انطباق عنوان و عدم انطباق. اگر انطباق داشت از بین رفت، اگر انطباق ندارد حدث هست. بنابراین حدث ابتدا بود، استصحاب می شود. در اینجا عنایت کنید، سید الیزدی قدس الله نفسه و زکیه و سید طباطبایی یزدی و سید طباطبایی حکیم، هر دو طباطبایی هستند. متن و شرح کتاب مستمسک جلد 3 صفحه 25، متن و شرح سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه و زکیه می‌فرماید که اگر کسی علم دارد به جنابت، بعد هم غسل می‌کند و بعد از آن منی در لباس خودش می‌بیند، اینجا غسل واجب نیست، یعنی استصحاب جا ندارد. حکم طهارت است و جا برای استصحاب نیست. چرا؟ برای اینکه در مورد رؤیت منی در لباس که شک می کند از قدیم باشد از جدید، اصل عدم حدوث را که یک اصل عقلایی است نه استصحاب. اگه استصحاب باشد خطر مثبت شدن را دارد. اصل عدم حدوث میگیم طهارت اینجا حاکم است و فرد که غسل کرده دیگه نیاز به غسل مجدد ندارد. اما گوش بدید آخر میفرماید الاحوت الغسل، راه ما را باز کردند. یک الاحوت در پایان مسئله مطلب و حل کرد. ما هم همینجا میخواهیم برسیم. سید الحکیم میفرماید که مطلب از همین قرار است، غسل لازم نیست. چرا؟ لاستصحاب طهارت. که آقای نور محمدی رو گفتم حوصله کن، باید میگفتم حوصله کن که نگفتم. استصحاب طهارت، استصحاب طهارت از کجا؟ سابقه طهارت داشته باشی. استصحاب طهارت یقین به طهارت سابق لازم دارد. شما از کجا استصحاب طهارت میکنید؟ میفرماید از همان غسلی که شده است، غسلی که بعد از جنابت اولا آمده، اون طهارت بودی. بعد از آن منی دیدیم شک میکنیم، طهارت رو استصحاب میکنیم. اگه اینو میگفتید بارک الله فی صفقتک یا شیخ، منظورش این شاید نبود. بله، ولی اگه اینو میگفتید که خیلی بود. سید الحکیم میفرماید که این استصحاب و الان اعلام، اما بعد از نعم و ان قلت، میگد که نعم یک بحثی در باره انطباق دو عنوان وجود دارد. برگشت به اون استصحابی که سیدنا استاد میفرماید، منتها با نعم یه استدراک فرمودن که اینجا جا برای استصحاب نجاست هم هست. چرا؟ چون استصحاب کلی حدث برگرفته از انطباق جنابت اولا به جنابت ثانیه. اگر انطباق داشته باشد که چی؟ حکم طهارت است. اگر انطباق نداشته باشد که نجاست باقی است، پس شک در بقای حدث میکنیم از باب استصحاب کلی. میفرماید اگر این طوری شد پس عنایت کنید که استصحاب قسم چهارم در کلام فقیه همدانی و کلام سید الحکیم آمده است. در این صورت چه می شود؟ می فرماید در این صورت دو استصحاب تعارض می کنند و تساقط. پس از تساقط به قاعده اشتغال مراجعه می کنیم که متن عروه هم در وصل الى هذه النتیجه فی نهایت المطاف. تعارض استصحابین و تساقط و مراجعه به قاعده اشتغال، مقتضای اشتغال چه می شود؟ غسل باید انجام داد که نتیجهش مساوی می شود با نتیجه استصحاب قسم چهارم. این رأی فقیه همدانی و سید الحکیم با آسانسازی فراوان تا اینجا گفته شد، اما یک نکته تکمیلی و بحث استصحاب کلی تمام. نکته تکمیلی هم مربوط به همین قسم چهارم. گفته می شود که در همان کتاب مصباح الاصول جلد 3 صفحه 142 تا صفحه 145 این دو تا بحث آمده. نکته دوم تحت عنوان یک اشکال و یک جواب. اشکال: در قسم چهارم استصحاب کلی تمسک به دلیل استصحاب نمی شود. چرا؟ برای که مورد در شکل شبهه مصداقیه در میاد و به عنوان اصل مسلم دیده این که تمسک به عام در شبهه مصداقیه درست نیست. توضیح مسئله از این قرار است که می فرماید در قضیه استصحاب واقعیت مطلب این است که رفع ید از یقین سابق در حقیقت شک، نقض یقین به شک است. رفع ید از یقین سابق نقض یقین به شک است بر اساس بر اساس خود دلیل به مقتضای حدیث لا تنقض. اینا دیگه واضح. اما اینجا رفعیت از یقین سابق نقض یقین به شک نیست، بلکه نافرین، بلکه نقض یقین به یقین است. یعنی اگر ما از طهارت اگر ما از نجاست رفعیت بکنیم، نجاست چه بود؟ جنابت. جناب اگر از جنابت و از حدث طویل اصلی. اگر از حدث قطعی رفعیت بکنیم، این رفعیت ما نقض یقین به شک نیست، نقض یقین به یقین است که یک طهارتی قطعا انجام شد. پس اگر از یقین سابق رفعیت کنیم، نقض یقین به یقین، نقض یقین به حدث به وسیله یقین به طهارت. بسیار. و این می شود شبهه مصداقیه برای حدیث لا تنقص. به حدیث لا تنقص نمی توانیم اینجا تمسک کنیم. به حدیث که نتونستید تمسک کنید، استصحاب اعتبارش کامل نیست. این اشکالی که فهمیدید. در جواب هم تقریبا همون جواب قبلی رو میدن ایشان، با یک مقدار تغییر در عبارت. میفرماید که این نقض یقین به یقین، اگر ما استصحاب خودی اون فرد حدث و فرد طهارت را در نظر بگیریم، استصحاب نقض یقین به یقین است، ولی ما عنوان را در نظر میگیریم. عنوان حدث قبلا قطعا یقینی بوده و الان که شک در انطباق میکنیم، شک در وقای اون عنوان داریم. بنابراین نقض یقین به یقین در مورد فرد است و ما استصحاب فرد اعلام نمی کنیم، اما نه در مورد کلی نقض یقین به شک می شود. اضافه کنید، میفرماید این نکته هم اضافه کنید که چه؟ که در شبه ها، در اصول عملیه، شبهه مصداقیه وجود ندارد. عبارت یک کمی شرح میخواد، من آسان سازی کنم یادداشت کنید. میفرمایم حقیقت این است که میفرماید موضوعی، یعنی کلمه موضوع شد ذکر نشد، موضوع اصول عملیه که چیه؟ شک است. و استصحاب هم که بشه شک و یقین. شک و یقین چیه؟ از امور وجدانی است، یا مکلف شک دارد یا ندارد. شک که درباره شک نمی کنه، یا یقین هست یا نیست، شک در یقین که نمی کند. اموری که وجدانی باشد به شبهه مصداقیه خضوع نمی کند. پس اضافه کنید که اصلا از اساس در موضوع استصحاب شک وجدانی، یقین وجدانی است، و این امور وجدانی شبهه یا شبهه مصداقیه نمی شوند. مطلب تمام. خواستیم جنبندی کنیم که به جنبندی نرسیدیم. انشاءالله جنبندی فردا. برای سلامتی آقا رمضان صلوات خواهد کنیم.